آنچه مسلمه یک مدار برای که کار کنه به انرژی نیاز داره و توی یک مدار یه المان هایی باید داشتن که این انرژی رو در مدار ایجاد کنن. این المان ها رو ما بهشون میگیم منابع مستقل یا منابع نابسته. منابع مستقل رو در این تقسیم بندی به منبع ولتاژ مستقل و منبع جریان مستقل تقسیم میکنن. طبیعتاً از اسمشون واضحه، بالایی از طریق اختلاف پتانسیلی که ایجاد میکنه اون انرژی رو برای شما فراهم میکنه، پایینی از طریق جریانی که ایجاد میکنه اون انرژی رو برای شما فراهم میکنه. نمادهای مداری این دوتا اولی به این شکله، یک عنصر دو سر با دو سر A و B و اختلاف پتانسیل مثبت و منفی به این شکل ایجاد میکنه بند نقطه A و B و این یکی به این شکل جریانی رو از سر B به A ایجاد. تعریفی که اراده میدیم مهم است، هم تعریف منبع ولتاژ مستقل. در تعریف این میگیم یک عنصر دو سر را منبع ولتاژ مستقل بوید هر بار چکار میکنه؟ ولتاژ برا من ایجاد میکنه. یک اختلاف پتانسیل معین بی افتی را بین دو سر مدار دلخواهی که به آن متصل می شود برقرار کنند. چی دارم میگم؟ نگاه کنید بچه ها، این منبع کارش اینه که بین این دو نقطه A و B، این منبع کارش اینه که بین دو نقطه A و B با این جهتی که من نشون دادم یک اختلاف پتانسیل بی افتی رو ایجاد کنه. هر کس بخواهد از این ولتاژ استفاده کنه باید بیاد به اینجا وصل بشه. پس من میگم یک مدار دلتا میتواند بیاد خودش رو به این وصل کنه، طبیعتاً به واسطه اختلاف پتانسیل که این در دستر این مدار ایجاد میکنه یه جریانی رو از این منبع میکشه به کارهای خودش رو براش شرط و فرض کنه. پس میگیم یه عنصر دو سر رو بهش میگم منبع ولتاژ مستقل، هر دوی اختلاف پتانسیل معینی رو بین دو سر مدار دلتایی که بهش وصل شده برقرار کنه و این ولتاژ، یعنی این ولتاژی که تولید میکنه مستقل از جریانی باشد که توسط مدار از منبع کشیده میشود. یعنی چی مستقل باشه؟ یعنی خیلی راحت این منبع این ولتاژ رو ایجاد میکنه، اصلا براش فرقی نمیکنه که چی بهش وصل میشه و چقدر جریان ازش میکشه. به تعبیری چشمشو میبنده و میگه حالا هر کی بیاد به این دوستر من وصل بشه میتواند از من استفاده کنه، یک اختلاف پتانسیل رو در دوستر خودش ببینه. برای اینکه متوجه این صحبت بشید من یه مثال خیلی ساده میزنم. شما یک منبع دو ولتی در نظر بگیرید که عملا بین این دو نقطه A و B اختلاف پتانسیل دو ولت رو نسبت اینجا به اینجا ایجاد کنه. درسته؟ منبع یه وقت ممکنه یه مقاومت یک اوهمی بیاد خودشو به این وصل کنه، یه وقت ممکنه یک مقاومت دو اوهمی بیاد خودشو به این وصل کنه. طبیعتاً جریانی که این یک اوهمی ازش میکشه میشه دو تقسیم بر یک میشه دو، و جریانی که این دو اوهمی ازش میکشه میشه دو تقسیم بر دو میشه یک آمپر. همونطور که ملاحظه میکنید در هر دو حالت اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B دو ولت است، ولی یکی از این مدارها از این دو آمپر جریان میکشه یکی ازش، و در هر دو حالت این فرقی براش نمیکنه. یعنی خیلی فاصله دوباره تکرار میکنم که میگه آقا من این ولتاژ رو ایجاد میکنم، هر کس به اندازه تمام وقت خودش میاد از این ولتاژ من استفاده بکنه. این تعریف منبع ولتاژ مستقله که البته در زندگی روزمره شما مصداق دارد. گفتم باتری ها چیزهای برق توی خونه هرچند یه اختلاف های جزئی با منبع ولتاژ مستقل دارن، اما عملا یک المانی هستن، یک چیزی هستن که برای من انرژی فراهم میکنن و این انرژی رو از طریق اختلاف و تانگیری که بین دو نقطه ایجاد میکنن برای من فراهم میکنن. خب اگه این رو گرفته باشید، منبع جریان مستقل هم بسیار شبیه اینه، فقط فرقش با این اینه که این ولتاژ یا اختلاف و تانگیری برای شما ایجاد میکنه، اون جریان برای شما ایجاد میکنه. پس منبع جریان مستقل یک عنصر دوسر را منبع جریان مستقل بودن، هرگاه چین وقتی اون پتانسیل معین ایجاد کرد، اینکه جریان معینه های استفی را در داخل مدار گلخواهی که به آن متصل می شود برقرار کند و این جریان مستقل از ولتاژی باشد که در دوسر مدار دلتا ایجاد می شود. یک عنصر بین دوسر A و B یک جریانی مثل فایستسی هر که بخواد از انرژی یا جریانی که استفاده تولید می کنه استفاده کنه، باید بیاد خودش رو به این وضع کنه و طبیعتاً با عبور این جریان از این مدار یک ولتاژی در اینجا ایجاد میشه و این جریان به طبع به این ولتاژ نداره. به بیان دیگه هر مداری به طبع وقت خودش میاد از این جریان استفاده میکنه. چیزی که ذهنتون ممکنه آزار بده اینه که مصداق تو زندگی روزمرهتون برای منبع جریان نداره. منبع ولتاژ زیاد نیست، باتری ماشین، برق شهر، ولی منبع جریان نداره. واقعیتش اینه که منبع جریان، منابع جریان خودشون در دل خودشون از منبع ولتاژ تشکیل شده. من فقط این گوشه میکشم، اصلا قصدم این نیست که بیاد بگیرید اینو، فقط میخوام بهتون بگم که مثلا یک منبع شما میبینید یه همچی چیزی من دورش خط کشیدم دیگه. این در حقیقت یه منبع جریان، این یه عنصری که در اینجاش برای من یه جریان رو داشت کار میکنید، جریان ثابتی رو فراهم کنید. اصلا قصد وارد شدن به اینو ندارم، این مطلب توی درس الکترونیکی دو مفصل در موردش وقتی که هم با اینا رو میگن در موردش صحبت میشه. فقط میخواستم بگم که منبع جریان به واقع توی عالم واقعیت خودش تشکیل شده از یه منبع ولتاژ و چند تا ترانزیستور، اما آنچه برای من مهمه همین که به هر حال یک عنصری هست که برای من یک جریان معین رو فراهم میکنه و طبیعتاً من میتونم از این جریان استفاده کنم و یک کارهایی رو باهاش چیکار کنم انجام. مدار آینه جهان. خب پس دو تا منبع داریم، دو نوع منبع مستقل داریم، منبع ولتاژ مستقل و منبع جریان مستقل. وظیفه هر دوی اینها تامین انرژیه. یکی از اینها با اختلاف و تغییری که ایجاد میکنه این انرژی رو برای من فراهم میکنه، یکیشون با جریان رو ایجاد میکنه این جریان رو برای من فراهم میکنه. بدیهی ولتاژ یک منبع ولتاژ یعنی دیستفیل و دریا دریان یک منبع جریان یعنی آیستفیل و هر شکل دلخواهی ممکن است در حد زمان تغییر کند. میخوام بگم آقا یه ولتاژ جریان هر شکلی رو میتونه داشته باشه، سینوسی باشه، ثابت باشه، دندون علایی باشه، مربعی باشه، و الله ماشاءالله. اما در این پس معمولا از منابعی که به یکی از اشکال زیر هستن استفاده میشه. من برای که هی نخوام بگم بی استفتی و آی استفتی، دوتاشو با چی نشون میدن؟ افتی نشون میدن. خب تو صحبتهای من متوجه شدید متداول در این نوع منبعی که طبیعتا ما توی درست روش استفاده میکنیم چیه؟
بلتا.
چه منبعیه؟
مستقل بولتا.
منبع ثابت، یعنی منبعی که بولتاژ یا جریانی که برای من ایجاد میکنه در حسب زمان مقدار ثابت مثل باتری. یک منبع ولتاژ 10 ولتی یا یک منبع جریان 10 آمپری. متداول ترین منبعی که توی این درس استفاده میشه، منابعی متداول ترین منابعی که توی این درس استفاده میشن، منابع ثابت هستن، یعنی منبع ولتاژی که ولتاژش ثابت هست 2 ولت 3 ولت 10 ولت، یا منبع جریانی که جریان اصابه کرد دو آمپر، بیس آمپر، هزار. دومین نوع منبعی که به نظر شما ما توی این درس یاد باش برمیریم چیه؟ منبع سینوسی. در حالت کلی به صورت آرک و سینوس اومگا تی به اضافه تتا نشون داده میشن. نمونهش برق شهره دیگه، نمونهش برق شهره که یک ولتاژ سینوسی برای شما ایجاد میکنه. توی این رابطه به آ میگن دامنه، به اومگا میگن فرکانس زاویه‌ای. همه شما میدونید که اومگا با فرکانس رابطه دو پی اف داره و خود فرکانس هم با دوره تناوب یا پریود رابطه عکس داره. واحد این ثانیه، واحد این هرتز. تتا رو هم بهش میگیم فاز. شکلش چیه این؟ بدون تغییراتیه. تغییرات سینوسی تابع به مقدار آ و منفی آ تغییر میکنه. این یک دوره تناوب این هم وفاد چه ویژگی این شکل را چا؟ فاد چه ویژگی این شکل؟ این ویژگی که این منحنی نقاط و برسکتش کجاست؟ واضح هم اگه بخوام بگم شما یک این رابطه به جایی که بذارید سر میتونی نقطه عبور از صفر رو پیدا کنید دیگه تی صفر بدید میشه آ کوسینوس تتا که کجا میشه؟
اونجا
آ کوسینوس تتا یعنی در حقیقت تتا یا فازمه مشخص میکنه که این چی از نقطه صفر رد میشه و جای این سینوسی رو مشخص میکنه بهش میگن فا اینم دومین نوع منبعیه که ما در درست رو زیاد باش کرده کرده میزنیم بله بچه کام شاکه دو پیه تو چهار دسته رو میزنیم دو پیه به دومینو که منبعی که ما توی این درست استفاده میکنیم درش میگم زله واحد یونیت اسپس هنده واحد این ساقه رو با یو اسی رو نمیدن بچه یو اسی تعریفش اینه ساقه یه که برای سیاره کچکتر از سف سفره برای سیاره بزرگتر از سف یکیه یعنی در حقیقت یه تله ای رو افتاده دیگه چه شکلیه؟ قبل از سف صفر بعد از صفر یکه اینجا یه پله بسته پله ای که ارتفاعش یه واحده به خاطر همین بهش میگم پله واحد ممکنه بگید در نقطه صفر چیه همین برای مثلی در خیلی مهم نیست که در نقطه صفر این در من فقط بخوام بگم که مقدار من در یه لحظه یه چیزایی یه لحظه بعدش یه چیز دیگه ولی بعضی ها میگن صفر بعد میام میگن که تو فرم بعد میام میگن که یک در کتاب های مختلف خیلی برای من اهمیتی نداره من اونجا برای مهمه اینه که طبیعتاً یه همچین منبعی کجاها کاربرد داره موقعی که من بخوام منبعی رو در یک مدار داشته باشم که از لحظه صفر به بعد شروع به کار کنه و برای من ولتاژ یا جریان بود
تو تو لابداس از یک استفاده میکنیم این چی تو لابداس رو برای حال لباس از لابداس رو دستیسته از کی مطرده تو یک روزه میشه
بله خب همه تون اگر یه آشنایی نصف نیمه ای با توابع داشته باشید حالا الان دوستو باید برای من بتونید صافه با یو اس بی ام ال های سیستم رو بکشید چه شکلی میشه بچه ها این صافه؟ این چه شکلی میشه؟ یو اس بی ام ال های سیستم صافه اف ای اگه ایکس رو به ایکس ام ال های آلفا ترتیب کنید چه شکلی میشه؟ اندازه آلفا واحد میره به سمت پس این تاپه همون تاپه یوسیه که به اندازه تی صفر واحد به سمت راست بعد در یه مقدار آ هم ضرب بشه خب وقتی تاپه در مقدار آ ضرب بشه اونجاهایی که مقدار تاپه صفره صفر میمونه اونجاهایی که یکه میشه چی؟ آ پس شکل چجوری میشه؟ از لحظه تی صفر قبل از تی صفر صفر بعد از تی صفر چقدر مقدارش؟ آ این در حقیقت تله آباهدیه در حقیقت این منبع یه منبعیه که از لحظه تی صفر وارد مدار می شود از لحظه تی صفر وارد مدار می شود و مقدارش آبول یا آب آمپر دارم یکم بازی می کنم با این تامبه اینو کی برای من می کشون؟ این صحابه را که برمان میکشه یو اتی من های آ من های یو اتی من های بی با فرض این که آ از بی کوچکتر باشه خودم میکشه یو که منهای آ چه چیز؟ بندازه آ واحد میده به سمت را یو که منهای بی به اندازه بی واحد میده به سمت را و من میدونم که آ از بی کچیسته حالا این دو تابه را از من کم کنید تفریق دو کتابه دامنه های مشترکشون رو پیدا می کنیم مقاصدشون رو از هم کم می کنیم و قبل از مقاصد آ و قبل از آ این صرف این هم صرف از چی میشه صرف منهای صرف در فاصله آ تا بی این یکه این صفره میشه چی؟ میشه یک از بی به بعد هر دو یک هم یک منهای این تابه در یک هم که به درده من میخوره؟ وقتی که بخوام یک منبعی یک فاصله زمانی در مدار وجود داشته باشه و قبل و بعد از اون فاصله زمانی در مدار وجود نداشته باشه اگه نیست وقتی که بخوام یک تابعی در یک فاصله زمانی وجود داشته باشه و خارج از اون فاصله زمانی وجود نداشته باشه یامان این کلاس هستن یکم دستت رو بازم دید نیستن مال این کلاس رو این کلاس رو سنام نکردن ساعت ده آزم چرا؟ چرا الان نیستن یه کلاس؟ تشکیل کلاس یه استثنان هم باید استثنان چون من اون جلسات اولی که اومدم شرط کردم تا موقعی که توازن کلاس هم به هم نخوره میتونیم سر کلاس های مختلف مجلس الان توازن کلاس ها به هم خورد یعنی این کلاس به کلاس صبح 5-6 نفر میان کلاس از 5 نفر میان بنابراین من از امروز کلاس عصر رو حضوری ها کنم گفتم در جریان باشیم این تابع یوتی منهای آس منهای یوتی منهای بی در نظر از اینکه خودش تابع به درد بخوریه یعنی بیانگر یک منبعی است که در یک فاصله آ تا بی مقدارش یک فولت یا یک آمپره و در خارج از اون فاصله مقدار نداره یک کاربرد دیگه ای هم در ریاضیات داره فرض کنید که تابع جی اس تی دلخواه دارید مثلا شکلش میده هر تابع اگر این دو تا تابع رو مهم ضرب کنید باید چه چه بلده بسرش میده اینو در این ضرب کنید چه اتفاق میفته شکلش چجوری میشه ضرب کرده به تابع یعنی دامنه های مشترکشون معادلشون تو هم ضرب در فاصله آ و بی که این مقدارش یکه در این هرچی هست ضرب میشه میشه خود این در فاصله آ تا بی میشه خود این قبل از آ و بعد از بی این هرچی باشه در صفر داره ضرب میشه بنابراین در ریاضیات وقتی میخوام یک تابعی در یک فاصله ای فقط تعریف شده باشه ضابطه‌شو در حالت کلی می‌نویسن در یو اس تی منهای آ منهای یو اس تی منهای بی ضربش می‌کنن به این ترتیب اون تابع فقط در همون فاصله معین ضابطه‌ش می‌نویسن و خارج از اون رابطه فاصله رابطه چیه؟ صفر. کاربرد این موقعیه که من میخوام توابع چند رابطه ای رو بنویسم. کاربردش موقعیه که من میخوام توابع چند رابطه ای رو به صورت یک رابطه خب این سومین نوع تابع منبعی بود که ازش استفاده میکنم یکم فقط باش بازی کردم منبع مختلفش رو ببینیم سومین نوع منبعی که ما توی این نردی ها داره صحبت میکنیم یا میبینیم تابع پله هست که حالا یا پله واحده یعنی پله ای که ارتفاعش یک واحده هست یا پله آوازی میتونه باشه چهارمین نوع تابعی که ما در این درس در مورد صحبت میکنیم تابع حال هست که با هر کسی از کلمه حال یک اندیش دلتا که این دلتا یک عدد ثابت هست تی
نشون داده میشه
در تعریف تابع حال که میگن تابع حال تابعی که برای مقادیر کوچیک‌تر از صفر و برای مقادیر از این دل بزرگتر از این دل داره مقادیر کمتر از صفر و مقادیر بزرگتر از این دل داره مقدارش صفر و در فاصله صفر و این دل داره مقدارش یک دل تام یعنی این یعنی شکل این در فاصله صفر و دلتا مقدارش یک دلتا هم بقیه جاها برابر با صفر اصطلاحا به این میگن تابع حال تابع حال همینجا از یک سیت حواسش جمع کرده با توجه به این توضیحی که چند دقیقه قبل دادم علی الاصول هم باید بتونم یه رابطه ای به تابع حال و تابع پله برقرار کنم چون الان میبینیم تابع حال یه تابعی در فاصله صفر و دلتا یه مقداری داره این بر اون برش صفر به نظر شما من چجوری میتونم این رابطه رو بگیم تابع قبلی رفت کنم
یک دلتا
میگن تابع حال تابعی که در فاصله صفر و دلتا مقدار داره یعنی باید در چی برش کنم؟ در یوه تی منهای صفر منهای یو است. یه منهای در این فاصله یک دلتا هم هست. و چه رابطه یه جالب این دلتا وجود داره. یو است یه منهای یو است یه منهای دلتا تقسیم بر دلتا رابطه یه تابع پار و پلی. رابطه بین تابع پار و پلی. رابطه بین تابع حال و تابع علم با عبور نشه کجای درس میگیم؟ من چی دارم میگم؟
منابع مستقل رو
امروز بحث منابع مستقل رو شروع کردم گفتم منابع مستقل تعمیل کننده انرژی مدارم یا منبع ولتاژ هم یا منبع جریان یکیشون برای من ولتاژ درست میکنه یکیشون برای من جریان درست میکنه گفتم که یه ولتاژ که یک منبع درست میکنه یا جریانی که یک منبع جریان درست میکنه به هر شکلی میتواند باشد ولی مشکوراش اینایی هستن که دارم میگم ثابت سینوسی پله حال و حالا یکی دو تا دیگه هم خواهم بود حالا اینکه نوعهای بعدی رو بگم یه ذره هم رفت دادم بگیم این هم دوست سریع داریم ساده هست چیزی نمی کنم فقط برای اینکه به گوشم بخواهد بعد از شما درسته اولتون اومدید در کلاس درست رو ندارید یا دیر اومدید؟ خبر درست که میدونم ندارید بعد درست رو هم که شما اصلا نبودم این سال رو اصلا آزاد شرکت رو کنم به چند تا من بیمونید شما من شرط کردم
خواب اون
بیرید در واقع ترکیب جدی کردم که بعد از من یک با کلاس نشود دیگه این ترکیب رو از تفیرانده تکرار نمیم جاهایی که صفر صفر مونه اونجایی که دو بود میشه شیش همه این توضیح ها سرجم شد چی؟ یک، دو، سه، چهار توی فاصله سه فاصله مقدار شیشه بقیه جاها مقدارش پنجمین نوع تابعی که این از بحثش مثلا میشه تابع ضربه واحده یونیت ایمپاد که با دلتای از کی نشون داده میشه فقط باید من این رو هم دلتا میخونم اونم دلتا میخونم این دلتا میشه که یونانیه اون دلتا بزرگ خب این تابه چیه؟ از اونجای یه تابه بدرفتاره یه تابه بدرفتاره من ترجیح میدم یه جوری توضیحش بدم که ترجیحاً دوزار به شما بیفته میگن تابع دلتا این تابعی که اسمش ضربه وارده حد تابع پالس یعنی همین چند دقیقه گفتم وقتی این دلتا رو به سمت صفر میگن تابع ضربه حد تابع پالس وقتی دلتا به سمت صفر خب این یعنی چی چه تابع این تابع پالس تابع پالس توی این تابه اگر این دلتا به سمت صفر چه اتفاقی میفته؟ اون واحد کوچیکتر و کوچیکتر میشه و از اونجایی که ارتفاع این عکس اونه به بزرگتر و بزرگتر میشه در نهایت چه اتفاقی میفته؟ وقتی دلتا میره به سمت صفر بنای کوچیکتر از صفر بزرگتر از صفر در خود نقطه صفر در خود نقطه صفر این نهایت اینه که میگن تابع ضربه تابعی است که در تیرهای مخالف صفر صفر در خود نقطه تی مساوی صفر بی نهایت اما نمیگن بی نهایت
هره.
بی نهایت هست و این نمیگن بی نهایت چون بی نهایت بودنش یک ویژگی داره یعنی چی؟ میگن مقدار میشه چه ویژگی داره این بی نهایت که بهش میگن مقدار میشه یه نفر به من بگه مساحت زیر منحنی تابع پالس چقدر یک واضحه دیگه اونجاهاش که صفره اونجا هم یه مستطیله که طول عرضش عکس هم دیگه است مساحتش میشه یک وقتی این دلتا رو به سمت صفر میل میدهی یک مستطیلی داری که عرضش صفر طولش بی نهایت مساحتش میشه صفر ضرب بزرگی ناش رو یاد یاد در این چنین بخواد وقتی در شرف ها میشه مقدارش مطمئنن برابر با یک بنابراین گفته میشه ویژگی ثابت دلتا در تی مساوی صفر چنان است که سطح زیر این تابه برابر با یکه. به زبون ریاضی سطح زیر تابه رو چجوری بیان می‌کنم؟ با انتجال معین. سطح زیر این تابه برابر با یکه. این ویژگی تابه دلتا. بعضی وقتا این رو به این شکل هم میبینن هیچ فرقی نداره. چرا هیچ فرقی نداره؟ به جایی که بسیدن از منفی بی نهایت و بی نهایت مساحت زیرش یکه میگم از منفی اپسیلون رو نمیدیم یکم این برسه تا اپسیلون یکم اون برسه مساحتش برابر با یکه. چرا؟ بقیه جاها صفر که سطح نداره. بنابراین چه بگم سطحش از منفی اپسیلون تا اپسیلون یکه، چه بگم از منفی بی نهایت تا منفی بی نهایت سطحش یکه. خب اگر در روابط همین الان رو تحت تاثیر قرار کنید به یک رابطه جذاب و اون چیه؟ تابع ضربه. گفتم حد تابع خاصه وقتی دلتا میره به سمت صفر ماش. و دو دقیقه هم گفتم تابع خاص هست یو اتی منهای یو اتی منهای دلتا تقسیم بر دلتا. تعریف مشتق تابع یو هست. تعریف مشتق تابع یو یعنی به یه رابطه رسیدم. تابع ضربه مشتق تابع علت. به رابطه ریاضی جالب تابع ضربه مشتق تابع علت. حالا به یه نکته دقت. تابع علت چه شکلی بود؟ تابع علت چی بود؟ این بود. اگر تا حالا به شما میگفتن از تابع دل مشتق بگیرید گفتید چی؟
تابع ضرب.
اگه تا حالا به شما میگفتن از این تابع دل مشتق بگیرید گفتید چی؟ نه میگفتیم در اینجا ها درسته. در اینجا ها که تابع پیوسته است و مقدارش هم صفره میگیم مشتق است صفر. در اینجا ها هم که تابع مقدارش یکه پیوسته هم هست میگیم مشتقش. ولی در نقطه صفر میگفتیم تا حالا تو ریاضیات میگفتیم چی؟ اصلا میگفتیم مشتق نداره یا مشتق پذیر نیست. چون اصلا به عنوان پذیر مشتق تو ریاضی بودید که تابع میده پیوسته نباشد
مشتق پذیر
نیست. یا عکس رو نقیض این تابع این قضیه رو میگفتیم چی؟ تابع که مشتق پذیر است حتما پیوسته است. پس اگرچه ما توی ریاضیات تا حالا برای ثوابت ناپیوسته مشتق تعریف نمی‌کردیم، اما می‌بینید در اینجا در ریاضیات تابعی به اسم تابع ضربه تعریف می‌شود از این به بعد که به من کمک می‌کند که من بتونم برای مشتق ثوابت ناپیوستن یه چیزی داشته باشم. برای مشتق ثوابت ناپیوست. و جالب اینه که هر تابعی که ناپیوسته باشه، گوش بدید به حرف من، گوش بدید دقیقاً، هر تابعی که ناپیوسته باشه و در بازه‌های زمانی مختلف ضابطه‌های مختلفی داشته باشد، اگر شما بخواید ازش مشتق بگیرید در اون فاصله‌هایی که پیوسته است و همینجوری معمولی ازش مشتق میشه. در فاصله‌هایی که پیوسته است معمولی ازش مشتق. در نقاط ناپیوسته، یعنی در اون جاهایی که پرش شما داره میشه. ناپیوستگی یعنی چی؟ نهایت چپ و راست برابر باشه دیگه. یعنی تا وقت از اون دنده سیستر شما یه مقدار دارید، بعد از سیستر که مثال دیگه دارید، حالا این پرشه یا به کالار یا به من به زبان فیزیکی دارم میگم که تابع ضربه یک ابزاری است برای من که از این به بعد برای توابع ناپیوستن هم بتونم مشتق تحریف کنم. در قسمت هایی که ضابطه های تابع پیوستن همینجوری معمولی ازش مشتق میگیرم. در نقاط ناپیوستگی، در نقاط ناپیوستگی ضربه ظاهر میشود. در نقاط ناپیوستگی ضربه ظاهر میشه. خب و اندازه اون ضربه، اندازه اون ضربه به اندازه میزان ناپیوستگی. یعنی اگر اون ناپیوستگی شما 5 بار پیوست میتری بالا، اندازه ضربه چون میشه؟ 5. اگر در اون نقطه ناپیوستگی 3 بار میتری کنید، اندازه ضربه چون میشه منفیه؟ یه نقطه ای را هم دقت کنیم. من این تابه را نکشیدم. چشکه این تابه؟ شکل تابه ضربه چه شکلیه؟ خب تعریفش اینجاست دیگه. تابه ضربه برای سیاهی کوچیکتر از صفر و سیاهی بزرگتر از صفر دستی مساوی صفر بی نهایت. یعنی من از اصول اگه بخوام شکلش رو بکشم باید ببرم یه نقطه بذارم توی بی نهایت که نمیتونه شکل نشد. قرارداد بذاریم بگیم آقا تابع ضربه رو دیگه که نمیتونیم شکلش رو بکشیم. با توجه به اینکه سطح زیرش میدونیم یکه، یعنی یه ویژگی داره، از این به بعد تابع ضربه رو با یه پیکانی به ارتفاع یک واحد نشون میدیم. قرارداد بذاریم، نه که شکلش اینه وقتش کردیم شده این فلش بذاریم، یعنی اون بالا بالاها یک بذاریم، یعنی سطح زیرش برابر با یکه. خب اگر تابع ضربه این باشه دلتا را که من های بیستر تشکلی میشه این تابع ضربه در نقطه صفر است، یعنی قبل از بعد قبل و بعد صفر در این نقطه بالا این تابع ضربه در نقطه
صفر
یعنی در نقطه صفر ضربه میزنه و آ در دلتا را که من های بیستر تشکلی میشه در سطح زیرش به جایی که یک باشه آه. یه سوال دیگه این تابع جی اس تی چند دقیقه قبل هم کشیده بودن تابع دلتا این هم تابع دلتا افتی من های سیستر این دلتا رو تو هم درد کنیم چی بیشن؟ این دلتا رو درد قبل از سیستر و بعد از سیستر که میشه سر تو مصفر به این هر چی میخواد باشه ضرب میشه میشه سر تو خود سیستر مقدار این چی؟ جی سیستر سر مقدار اون ضربه است دیگه بی‌نهایت یعنی میشه چی؟ باز هم ضربه میشه ولی به جایی که ارتفاع چیک باشه ارتفاع جی اس تی سیستم یعنی اینجوری بگم جی اس تی دلتا تی ام ام های سیستم مساوی است با جی اس تی سیستم دلتا تی ام ام های این یکی از خاصیت های مهم تابع ضربه که بهش میگن خاصیت قربالی قربال یعنی چی؟ اول رو می‌دانم. علک چی بشه اینجا؟ علک برباد علک
ما تو برباد هم یه دیگه هم بشه
خب برباد چی کار میکنه؟ جدا میکنه تابع زربر اگر در یک تابع زرب کنید تابع زربی صرف رو در یک تابع زرب کنید در حقیقت همه یه چیزاشو میریزه دور فقط مقدار تابع در نقطه تی صرف رو علک میکنه به خاطر همین بشین یه خاصیت برداری فقط مقدار تابع در اون نقطه رو نگه میداره و بقیه جاها رو خاطرش رو میخونه اینم تابع زربه یا پنجمین تابعی که ما باهاش سر و کار داریم یه تابع مشتق این رو هم که کتاب میگه به اسم دوبلت مشتق تابع زربه خود این تابع خیلی بدرفت داره حالا از این مشتق هم بگیرید دیگه واقعی داره این تابع هم در سیار مخالف سفر در سیار مصابه سفر میشه ایش اینه که مشتق تابع زربه همین چون شما همیشه تو ریاضیات میدونید هرچی از تابع مشتق میگیرید بدرفتار در میشه در حق نه که اندگرام میگیدید خوشتفتار در میشه شما مثلا تابل ایس دو خوشتفتش میشه ایس دو سرفون اون رو خواهد شد دارش میشه ایس دو سرفون هم میره اندگرام میگیدید به خوشتفتار در میشه ولی ایس دو خوشتفت میگیدید میشه دو ایس خط میشه بعد حالا این تابل تک رابطه یه چند رابطه ای که بشه هی شروع میکنه ناخه وقتی توی ظاهر شدن به تابل بدرفتار تر میشه یه ثابت در مخور دیگه هم هست فقط از جهت اینکه کتاب گفته من اشاره میکنم بهش یه ثابت در مخور هست به اسم ششمین ثابت شیب واحد یا یونیت رن با آرستی نشون میشه تعریفش اینه آرستی برای تیار کچکتر از صرف و برای تیار بزرگتر از صرف کیه چون یک هرسی باشی بگیری چه بهش میگن چی به واحد به سادگی میتونی چه بگیری اگر از تابع رم مشتق بگیری چی میشه؟ صرف میشه؟ مشتق هم اینوان درست دارد برای دیگه های کچکتر از سه صفر مشتقش میشه صفر برای دیگه های بزرگتر از سه یه مشتقش میشه یک یعنی میشه یو از تابع رمز مشتق بگیرید میشه تابع بله تابع رمز مشتق بگیرید میشه تابع بله ببندیم بحثمون رو کجا بودیم این شیشتا؟ منابع مستقل رو گفتم شکل‌های مختلف منابع مستقل معروف‌ترین‌هاش رو گفتم ثابت، سینوسی، تله، آب، ضربه، رم اینا مشهور هست، زیاد استفاده میشن اما این به این معنی نیست که من تو این درس دیگه امکان نداره منبعی بگم که هیچ اصلا به این شکل‌ها نباشه عمدتا ما همین شیش تا سر کار داریم ولی ممکن انواع دیگری رو ما در طول درس مطرح بکنیم برم سراغ چی؟ برم سراغ چی؟ بله منابع وابسته یا کنترل شده ببینید این نقشه منابع مستقل نقششون چی بود تو مدارها؟ منابع مستقل یه جمله نوشتم نقششون فایدهشون تو مدارها
جده انرژی همین انرژی
لازم این رو چجوری تأمین میکنن یا یک اختلاف پتانسیل برای شما ایجاد میکنن یا یک جهه منابع وابسته برای مدل کردن عناصر پیچیده نظیر ترانزیستور به کار می روند. یعنی چی؟ منابع وابسته برای مدل کردن عناصر پیچیده نظیر ترانزیستور با همین جمله من دارم به شما میگم اینا در عالم واقعیت وجود خارجی ندارد. اون برای مدل کردن به کار میاد. یعنی اینکه بگی آقا این کم از مثلا خیابون جمهوری دو تا من به وابسته میخرم و برمیگردم چون این چیزی وجود ندارد. و چه دردی میکنم؟ یه اشاره کوچیکی بکنم با مستار مشغولی به نصف ترانزیستور که در رشته برق خیلی به کار میره. ب کنکتور امیتر. ب کنکتور امیتر. صرف نظر از اینکه در دل روده این عنصر چه میگذرد، یک عنصر سه‌سر، صرف نظر از اینکه در دل رودهش چی میگذره، دیده میشه که جریان که از شاخه کنکتورش رد میشه، دیده میشه که جریانی از شاخه کنکتور این رد میشه ارتباط دارد و ولتاژ بین بیس و امیترش. ببینید جریان کنکتورش ربط داره به ولتاژ بیس و امیترش، یعنی جریان یه جایی ربط داره به ولتاژ یه جایی دیگه. مهندسین برای این پدیده ها رو به یه شکلی مدل کنن و بعدا بتونن راحت با این عنصر پیچیده سر کله بزنن، به فکرشون افتاد که یک عنصری درست کنن که همین رفتار عجیب غریب رو توش نمود بده. رفتار عجیب غریب چی؟ جریان یه جایی وابسته به ولتاژ یه جای دیگه. اومدن گفتن ما یه چیزی تعریف می‌کنیم به اسم منبع وابسته. از منبع بودنش منبع و طبیعتاً یا منبع مثل منبع مستقل یا منبع ولتاژ یا
جریان
منبع جریان. این یکی منبع است و ولتاژ ایجاد می‌کند. این منبع است و اما وابسته است.
به چی وابسته؟
به یه چیز دیگه. یا ولتاژی که درست میکنه برای من وابسته به ولتاژ یه جای دیگه، یا وابسته به جریان یه جای ممکنه جریان برای من تولید کنه، یا جریان هست چی؟ وابسته به ولتاژ یه جایی دیگه، یا جریان هست وابسته به چار نشد. حالا با این توضیحاتی که دادم به نظر شما کدوم این این چار رو میتونه اون پدیده عجیب قریب تو ترانزیستور رو برای من توضیح کنه؟
جریان
رو سومی منبع جریان وابسته به ولتاژ. پس اینها اگرچه در عالم واقعیت وجود ندارن اما عناصری هستن که من کمک میکنم رفتار عناصر پیچیده رو خوب درکش کنم. خب چجوری نشونشون میدن اینا رو؟ تو مدار چطور نشونشون میدن؟ منابع مستقل رو به صورت دایره نشون میدن. اینا رو برای که خاطی نشن به این شکل دو دیده شد. ولتاژ هم هست توش ولتاژ هم بسه من که دیده این هم بودیم این هم این یه ولتاژ بین آب و بی ایجاد میکنه، این یه جریان بین ای و بی ایجاد میکنه. ولتاژی که این درست میکنه اسمش ویدار. خب این هم ویدار فرقشون چی شد؟ باید یه جوری به شما بفهمونم که آقا این ولتاژی که اینجا درست میکنه در نوع اول وابسته است به ولتاژ یه جای دیگه، در این بگم وابسته. اگر من اون یه جای دیگر رو بذارم ولتاژش رو بذارم بی یک، میگن این بی دو هم آلفا برابر چی؟ اگه جریان یه جای دیگر رو بذارم آی یک، بی دو مساوی است با بتا برابر آی یک. پس با چیزی که کنارش می‌نویسم نشون میدم که آیا این ولتاژ وابسته به ولتاژ یا ولتاژ وابسته به جریان. این هم میگم آی دو درست می‌کنم. یا گاما برابر ولتاژ یه جایی دیگر، جریان وابسته به ولتاژ، یا جریان وابسته به چهار نوع منبع وابسته دارم. منبع ولتاژ وابسته یا به ولتاژ یا به جریان، منبع جریان وابسته یا به ولتاژ یا به جریان. چهار نوع منبع. هر بسته دقت کنید بچه ها، بذاره بوش بگیرید این منابعی که من کشیدم منابع وابسته خطی هستند. منابع وابسته خطی هستند یعنی چی؟ یعنی ولتاژشون یه ضریبی از ولتاژشون. اگر یک منبع وابسته به خط غیر خطی باشه یعنی چی؟ نه غیر خطی بودن یعنی چی؟ یعنی رابطه بی دو من با بی یک به جایی که آلفا برابر بی یک باشه مثلا میتونه اف بی از بی یک باشه. مثلا یعنی وقتی کتاب که منبع وابسته که نوشته کنارش بی دو مساوی است با چهار بی یک سه منحال رو بینه یعنی چی شد بی یک دیگه با؟ من مهم برام اینه که بگم این منبعه ولتاژی تولید میکنن که وابسته است به ولتاژ یه جای دیگه. حالا این وابستگی چه جوریه؟ ممکنه یه وابستگی خطی ساده باشه، یعنی یه ذریعی از ولتاژ اونجا باشه، یا یه تابعی از ولتاژ اونجا باشه. اما متقابلش همین چیه؟ همین خطیه. یعنی ممکنه تو کل کتاب شما اصلا غیر خطی من یا وجود نداره. تو من که چه دفعه قطعا این تمرین ها ممکنه شاید از این بیشتر تا چه دفعه یه منبع وابسته ببینید که منبع وابسته قید خطی باشه. هفت همونی که میگن یه بیشتر اون بکات روشن شده
این وی یک و یه یو یک و
وی یک اون مرسیدی داره که ترانسفر توی مدار کامانیسته رو بندید یا کامانیسته رو کامانیسته رو بندید ادامه همیده اینکه مرداشت شده. البته این ها رو توی ترانسفر من اصلا وارد شده شده، فقط میخواستم منطقه این چه ها برسن از کجا شد که یه دفعه این چیز فکر شده چرا کامانیسته درست کنم وابسته باشه. اصلا من کاری به عمل کرده ترانسفر من دارم توی درست رو گفتم که با اون چیزی که کنارش می‌بینید این که ولتاژ یا جریان چه از شکلش متوجه می‌شی، این که حالا ولتاژ وابسته به ولتاژ یا وابسته به جریانه با این رابطه‌ای که کنارش می‌نویسم متوجه می‌شی. من کنار این نوشتم آلفا برابر بی یک، یعنی میگم وابسته به ولتاژ، یعنی اینجا نوشتم بتا برابر آی یک، یعنی وابسته به. خب بحث منابع مستقل و وابسته رو اینجا جمعش میکنم. میخوام وارد صرف و خازن بشم، اما قبل از اینکه وارد صرف و خازن بشم ترجیح میدم برای دستگردی هم که شده که مسئله کوچولو حل کنم. هدف من توی این مسئله اصلا این نیست که شما روش حل مسئله یاد بگیرید، چون من دو فصل دیگه این فصل که تموم شد نه فصل بعدی هم نه فصل بعدیش اسمش روش های تحلیل مداره. یعنی شروع کنم میگم آقا یه مدار رو میخوای حل کنی از کجا شروع کن، چی بنویس، چه معادله بنویس، چه جوری حل بشه. این مسئله فقط برای اینه که بگم آقا همین مسئله که سوال گفتیم تا چهار تاش رو به هم وصل کردیم با هم کار بکنیم. در مدار شش زیر جریان آینش را محاسبه کنیم. Thank you. یه مدار کوچولو کشیدم و از شما خواستم که توی این مدار کوچولو جریان آیدیتیشن بشه مشخص کنید. جریان داخل مقاومت دو قومی از بالا به پایین رو گذاشتم آیدیتیشن. بخوام مثال من توی این مسئله این نیست که روش حل کردن مدار یادتونه، فقط این مسئله کوچیکی که ببینید توی چیا هست. خب توی این مسئله 6 تا عنصره دیگه، 6 تا دونه هست، 1، 2، 3، 4 تا مقاومت دوم و سوم و پنجم مرد که میشن 3 تا مقاومت خطی نامتغیر با زمان همون ساده تقریبا مقاومت. این دوتا چی هست؟ دوتا منبع مستقل هستن که اینا انرژی مدار رو تنظیم میکنن. یکیشون یه منبع ولتاژ 30 ولتی که بین این دو نقطه ارتباط داشته 30 ولت ایجاد میکنه، یکی منبع جریان ناهمگی در این شاخه جریان دام. این چیه؟ یک منبع
جریانه،
ولتاژ وابسته به جریان، وابسته به جریان کجا؟ یک کجا مشخص کرد. خب بچه ها طبیعتاً اگر از نفاس جریان آیدیک رو اصلاح کنم، منطقی ترین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که یه معادلهی بنویسم که آیدیک توش باشه. درسته؟ چه معادلاتی هستن در مدار به جریان توشون ظاهر میشه؟ KTL یا قانون جریان کرسوف. من قانون جریان کرسوف رو در یه گلهی که این جریانم بهش بسته بنویسم، یه معادلهی خواهم داشت که این آیدیک توی کجا بنویسم؟ اسم این گره رو بذارم گره یک بله بالا بذارم این هم میشه رفیق قبل از که اونجا برسی که گره اینجا هم از اینکه اینو برمم اینجا نه میشه
آیا در
بود بذارید ولی در گره هاش که به من برای بولتاش برد هستن من تشکیه شدیه من یه بخواهم این جازی ها تو باردش بشن. شما فعلا قبول کنید که من در گره یک کیفیت میزد چراشو خیلی چراییشو دنبالش نباشه. میگم آمن دنبال یه معادله که جریان آیک توش باشه و چون این آیکی به اون گره یک داره وارد میشه من سعی میکنم کیفیت رو در گره یک بنویسم.
در کل مختلفی
نداره؟ خیلی در کل هر دو دلتون بخواد میتونید کیفیت بنویسید. خب قاعدمون این بود در فصل یک وقتی میخوایم کیفیت بنویسیم در هر گره‌ای باید اول جریان ها رو اسم گذاری کنیم. این جریان اسم دارد، این هم اسم دارد، مقدار سامپل این ندارد. حالا کیفیت بنویسیم. من توی آیک به اضافه دو به اضافه آی دو مساوی با سه شد آیک که منهای آی دو مساوی دو هم این یه معادله. درست یه معادله به دست آوردن ولی میبینید یه معادله و دو مشهوده. پس من باید دست دامن یه رابطه دیگه بشم تا بتونم یه معادله دیگر هم به دست بیارم که همین دو مجهول رو داشته باشه بعد با دو معادله و دو مجهول خواهد قضیه رو بکنم. باید من نپرسید چرا این رو دو جلسه دیگه خودتونم بهتر از من خواهد رو خواهد رو چون کیفیه در عرصه بیرونی در خلاف ساعت کیفیه در حلقه بیرونی در خلاف ساعت حلقه بیرونی این کلنه سه تا حرفه داره دو تا سه تا تو این بیرونیه در خلاف ساعت از یه شروع کنید برگردی سرش در نوشتن کیفیه قدم اول اینه که ولتاژ ها رو اسم گذاری کنید. درسته؟ خب از اینجا اولین عنصر اون اینه چجوری ولتاژ رو اسم گذاری کنم؟
آیش آیش
قرار رو میشد یه جهت قرار دادیم این چی؟ درسته؟ این نقص جریانش نسبه نه ولتاژش. یه راهی که اسمشو بذاریم آی دو و ایسه اما یکم دقت کنید ببینید همین جریان آی دو بدون هیچ تغییری از پایین به بالا از توی برش پس دیگه اسم جریان جدید نداریم براش ولی خب ولتاژش اسمشو بذاریم بیسته. حالا که ایویه رو اینجا من میرسم. اینجا ارکت کنید برگردی سرش. میشه چی؟ وی یک به اضافه وی دو به اضافه بیسته به اضافه دو آی یک منهای سی مصاری باسه. خب این معادله نیست که من میخواستم چون چهار تا مجهول توشه. باید یه جوری از شر مزاحمه خلاص بشم فقط اون آی یک و آی دو رو ببینم. خب وی یک چی بود اینه؟
دو
آی دو. بله به راحتی ازش میگم دو آی. وی دو چیه؟
دو آی دو.
بله. وی سه اینه؟ شریحانش هم آی دو هست. مقاومتش هم پنج شد.
پنج
شد. خارج کنیم. دو آی یک و دو آی یک. چهار آی یک. تو پنج. هشت آی دو. سی. سالش کنید دو آی یک چهار آی دو دوزده. این هم یه معادله دیگه، دو معادله و دو مجهول، دو معادله و دو مجهول. یه کافی این دو معادله و دو مجهول رو حل کنید و اون آی یکی براتون خواسته پیدا کنید. کافی این سمانت رو دومن چوب هم کنید تا اون آیه فرده رو پیدا کنید. اگه این رو بذارم رابطه یه دی اگه این رو بذارم رابطه یه دی این رو بذارم رابطه یه دی ای و بی چون معادل دو مشکول هست. من اگر دستور کرامل رو به کار ببرم آی یک آی دو مرتب شده رو اینجا بنویسم. آی یک من های آی دو مساوی دو، دو آی یک به اضافه چهار آی دو مساوی خون. تصویر کرامل میگه مخرج به ترمینال ماتریس ذرایه بره. ماتریس ذرایه یک منفی یک دو چهار. صورت چیه؟ میگه وقتی میخوای متغیر آیه رو حساب کنی ذرایه به مربوط به آیه رو از این ترمینال بردار به جاش طرف دوم بذار. این یک و دو رو بردار به جاش خوب پونزه بذار. و وقتی میخوای آیه دو رو حساب کنی ذرایه به این رو بردار دو و پونزه بذار. هشت به اضافه 523 چهار به اضافه 2 6 آمده 15 منهای 4 11 چهار به اضافه 2 6 و این از من خواسته بود جریان آی یک رو خواسته بود. بازم تاکید میکنم هدف من از این مثالی نیست که شما روش حل مدار یاد بگیرید. یه مثال کوچولوی دستکاری زدم که ببینید چطور میشه یه منطقه رو که BIPL نوشت و معادلاتی به دست آورد و نهایتا اون کمیت مورد نظر رو محاسبه شه. کرامل که روش مداره نیست که کرامل روش حل دستگاه چند ماده رو شن نشون. شما دستگاه کرامل دوست نداری هم دوست داری از رابطه بالای آیدو رو بیده کنیم و این دیگه نیست حل چند ماده رو شن نشون هر کنی دوست داری هست کنید. این خوششون نمیاد از دستوری کرامل هر کنی دوست داری هست این هم از اون مواردی که جاش روی درد نیم، جاش روی درده داره ابتدایی البته معمولا من تو اصلاح یعنی ساله بیدم قسمت آخرش داره مواله برای قلب من بکنه شده هم باید نیست و بیده من به این درسی نیست که شما چند ماله به چند مشهور یاد دارم چند ماله به چند مشهور رو در دیر اصلاح افراد در دیر اصلاح تو باید به چی یاد دارم حالا این برای هم نشده دیگه حالا من خب کجاییم؟ اول به دوم درسمون هستیم داریم عناصر رو مرور میکنیم مقاومتها رو توی جلسه گذشته گفتیم بعد اومدیم سراغ منابع تو دسته کلی منابع مستقل و وابسته رو گفتیم نقش مستقلها رو گفتیم تامین انرژی دو نوع بودن نقش وابسته رو گفتیم بیشتر حالت متخصصی دارن چهار نوع بودن یه مثال دستگرمی کوچولو هم هست کردیم تا عناصر رو کنار هم ببینیم حالا علت اصول باید برم سراغ آزم و سل و همبار اونها رو در مورد توضیح با کنم آزم و سل و همبارش تعمدن تعمدن به جایی که اول فازم رو همه انبارش رو بگم بعد برم سراغ صفت همه انبارش رو بگم موضوع رو به طور موازی پیش میبرم علتش هم متوجه خواهید شد به دلیل شباهت بسیار زیادی که بین این دو مفهوم وجود داره دومین نوع فازم اول نوع فازم میشه چی؟ طبق توضیحاتی که جلسات قبل دارم میشه فازم قطعی و نام متوجه بازنما و به همین ترتیب اولین نوع سلف هم میشه چی؟ سلف قطعی و نام متوجه با همه این واژه ها برای ما معنی دارن پس از خودتون میپرسن شما میدید به من فاز من چی بود؟ یک عنصر دو سر بود که بین ولتاژ و بار الکتریکیش یک رابطه مستقیم وجود داشت بین کیو و کیو و بی رابطه بین کیو و بی رو بهش گفتیم مشخصه فازم خطی یعنی این رابطه خط راست گذارنده از رابطه نامتغیر با زمان یعنی این شکل در زمانهای مختلف عوض نمیشه که گفتم کافیه بنویسی به ازای حرفی یعنی بگم این شکل
نه حرفی
خب یه معادله خطه کافی شیبش رو اسمشو بذارم سی و بتونم معادله خط رو بنویسم معادلهش میشه چی؟ معادله خط راسته کیو مساوی سی این مشخصه یه فازم شبیه تو مقاومت اینجا سه چیزی میدیدیم گفتیم بی سی مساوی آر آی سی این کیو چیه؟ بار الکتریکی فازم در حد کولوم وی ولتاژ فازم بر حد ولت سی ظرفیت فازم بر حد فارغ خب پس یه فازم وقتی برای یه فازم خطی و نامتقایی بازم ها وقتی برای من مشخصه که سی یا ظرفیتش رو به من داده باشه اما آنچه برای ما حائز اهمیت رابطه بین ولتاژ و جریان میگم چی؟ درسته که مشخصه یه خازن رابطه بین بار و ولتاژش رو به من بده اما واقعیتش اینه که برای هر عنصری مهمتر از همه چیز برای من رابطه اینه که بین ولتاژ و جریان باشه خب پس من باید با یه ترفندی سعی کنم رابطه بین ولتاژ و جریان رو برای کازم به دست بیارم. با توجه به اینکه مشخصه کازم رابطه بین بار و ولتاژ مشخصه رابطه بین بار و ولتاژ اگر من بتونم یه رابطه بین بار و جریان پیدا کنم اون وقت میتونم از توی این دوتا رابطه بین ولتاژ و جریان رو چیکار کنم؟ پیدا کنم. خوشبختانه در نوشتن رابطه بین بار و جریان مشکلی ندارم. بین بار و جریان یه رابطه قانون مداری وجود داره. مثلا میگم جریان تغییرات بار الکتریکی بر واحد زمان است. حالا اون توضیحی که دادم از رابطه کیوه کتاشتن هم که نمیدید بچه ها این رابطه کیو و بی رابطه بین آی و کیو من بین این دفعی کیو رو حرف کنم میتونم رابطه بین آی و بی رو درست میشه چی؟ آی سی دی به دی تیه کیو کداش میبرم دی بی نتیجه آی تی تی یک عدد ثابته میتونه بیاد بیرون تی دی بی ثابته بین ولتاژ و جریان فازن همونطور که میبینید بین ولتاژ و جریان فازن یک رابطه مستقیم وجود نداره. رابطه مستقیم یعنی خود دو تا کمیت با هم ارتباط ندارن. جریان رابطه داره با مشتق به بنیانش. خیلی اشتباه بعضی وقتا برای بچه ها پیش میاد. یعنی که میگفت عنصری که بین ولتاژ و جریانش رابطه وجود داشته باشه مقاومت داشته. اما من این کلمه خیلی مهم اونجا به کار بودم. گفتم مقاومت این عنصر عضوه که بین ولتاژ و جریانش یک رابطه مستقیم وجود داره. یعنی خود دو تا کمیت با هم رابطه داره. بین ولتاژ و جریان فازن یک رابطه مستقیم وجود نداره. جریان با مشتق به ولتاژ رابطه داره. بین چی و چیش رابطه مستقیم وجود داره؟ بین بار و ولتاژ. خب طبیعتاً این رابطه موقعی به درد نمی‌خوره. طبیعتاً این رابطه موقعی به درد نمی‌خوره که من ولتاژ رو داشته باشم بخوام از روش جریان رو بذارم. ولتاژ رو داشته باشم بخوام از روش جریان استفاده کنم خب می‌ذارم این رابطه مشتق می‌گیرم در این طرف اگه جریان رو داشته باشم بخوام ولتاژ رو حساب کنم چیه؟ مجبورم از عکس این رابطه استفاده کنم. همه‌تون می‌دونید اگه جریان با مشتق و ولتاژ رابطه داشته باشه ولتاژ با حالا همین رو میخوام بنویسم ولی ریاضیش هم میخوام بنویسم. طبق این رابطه دی دی تی میشه چی؟ میشه یک بیام آی تی دی. درسته؟ با فرض اینکه مدارها معمولا از لحظه صفر شروع به کار میکنن از صفر تا تی از انتگرال میگیریم. از طرف این رابطه از صفر تا تی انتگرال میشه. بگیر شش انتگرال از صفر تا تی بی بی تی به اضافه مساوی است یک نیوم انتگرال از صفر تا تی آی تی بی از دیفرانسیل بی انتگرال میگیرم میشه خود بی حد بالا حد پایین بی تی منهای بی تی اون برم که خب با جریان رو نداشته باشم کارش نمیدونم. نتیجه ولتاژ فازن مساوی است با بی تی بی در لحظه تی میشه بی در لحظه تی یعنی اینو بهش میگن ولتاژ اولیه فازن به اضافه به یک دیوم انتجال از صفر تا تیه آی تی بیه این هم رابطه ولتاژ و جریان. جریان بر حسب ولتاژ رابطه مشتقی داره ولتاژ بر حسب جریان رابطه انتیگرالی داره. اولین نوع خاطر یعنی خاطر خطی و نامتنگی با زمان. یه چیزی رو حالا دارم، یه چیزی رو دقت کنید که کتاب معمولا اینجوری میدید که به حالا نجیدید که اینجوری رو بید کتابی چیزی رو نشو اصلا این متقیلی که هم پیش تمند بگاری این رو تو ریاضیات فرنگی ها بهش میگن دامی وریبل، یعنی متغیر جعلی یا متغیر داخلی. چرا بهش میگن متغیر جعلی؟ چون اس توی انتگرال معین گوش بدید، توی انتگرال معین اس اون متغیر توی سیستم انتگرال خیلی مهم نیست. چرا مهمیم؟ چون بعد از اینکه انتگرال گرفتید حد بالا و پایین رو میذارید جاش که اون متغیر اصلا وجود خارجی نداره. حاجبات نگاه نکنید، معما طرح نمیکنند. انتگرال هسته به شما بگن انتگرال هسته تا یک دیگه دو دیگره یا بگن انتگرال هسته تا یک دیگه دو دیگی برای تو فرق میکنن؟ نه. چرا توی رو میگید دیگره سفت از ما یه بار هست و نبا یه بار هست پایین یک و سفت رو میزنید جاش؟ این هم میگید دیگه سفت ما باز هم میکنم. پس در انتگرال معین این که اسم متغیر توی شکم انتگرال چی باشه خیلی مهم نیست. به دلایلی که بعداً به تدریج در طول درس متوجه میشید، اینجا که میخواد از صفر تا تی انتگرال بگیره، از صفر تا تی، چون اسم هم تو بالای انتگرال میگیره، برای اینکه خاطی باطی نشه ترجیح میدن اسم متغیر توی شکم انتگرال رو به جای تی یه چیز دیگه بذارن، اسمشو فقط عوض کنن تا خاطی باطی نشه. کتاب اومده اینجا اسم تیپریم رو به کار برده. این تیپریم به معنی مشترک تی نیست، یه اسم دیگه است، آلفا بتا. اینجا این تیپریم به کار برده. بنابراین اگر یه وقت کتاب میجاها رو گذاشته تیپریم، فقط هدفش این بوده که اشتباهی رخ نده بین حد بالای انتگرال که پشتیه و اون متغیر توی شکم انتگرال. هر چی دیگر از توشو بذاری فرقی نمی کنه، چون در نهایت شما از اون تابع توی شکم انتگرال انتگرال میگیرید، یه بار حد بالا رو بذاش میذارید تی، یه بار حد پایین رو بذاش میذارید صفر. از هم چکار میکنید؟ اما آنچه که گفتم تعمد دارم توی موازی جلو بردن این دوتا، گفتم من یه تعمدی دارم که این دوتا رو موازی با هم پیش رو بدم. دقتش رو الان متوجه میشید. سه چه بود؟ سه عنصری بود که بین شار مهمت میدیش و جریان رو بوری ازش یک رابطه مستقیم بود بین شار و جریان. اگه خطی باشه
ادامه هم
بدید. بعد شما ادامه این بدید. سه مشخصش رابطه بین شار و جریان. اگه این خط راست باشه و در زمانهای مختلف هم تغییر نکنه بهش میگن سه خطی و نامتقیه بازم. من اگر اسم شیب این خط رو ال بذارم، اون وقت رابطه بین بی و آی میشه چی؟ بی تی مساوی ال آی تی. این شار بر حسب بده، این جریان بر حسب آمپر، این ضریب الا بر حسب هانری، این رابطه شبیه کدوم رابطه است اون وقت؟
شبیه سی وی.
چیو مساوی سی وی. اینجا میشه سی مساوی ال. خب اونجا بعد از اینکه اون رابطه رو نوشتن یه توضیح دادن و گفتن چی؟ الان رابطه بین ارتفاع و جریان و دست دامن این قانون مداری شد. اینجا هم حرف رو میزنم. میگم به بیشتر از این که رابطه یه شان رو جمعیم برای من مهم باشه به تو مهم هست دار. ولی مهمتر از این برای من رابطه بین بردار رو جمعیم. اگر بتوانم رابطه بین شار و ولتاژ پیدا کنم، اون وقت از روی این دوتا میتونم رابطه بین ولتاژ و جریان رو استخراج کنم. خوشبختانه هیچ قانون الغای فارادی دارم که میگه ولتاژ مشتق تغییرات زمانی شار. این هم رابطه دو. حالا از روی این دوتا رابطه مشابه کاری که اونجا انجام دادیم به این نتیجه میرسم. دیتی میشه دی به دیتیه ال آیتی، یعنی دیتی میشه ال دی آر به دیتی. بسیار شبیه این رابطه آیتی مساوی سی دی به دیتی. اونجا رابطه رو چپن چی کردم، یعنی این مشتق اینه این انتگال اینه. این همین کار اگه اینجا انجام بدم میشه چی؟ آیتی آیتی یک اعلامه انتگرال از سه شدیه اونجا به بیه سه بلوکی بردار در اولیه خواهدن. اونجا به این میگیم جریان اولیه به شباهت بسیار زیاد بین این دوتا نگاه کنید. به شباهت بسیار زیادی که بین این دوتا وجود داره من چون این مرد میبینمش. اگه این صرف باشه این کازه هممون توی این روابط دیدیم که کیو توی کازه شبیه سی توی صرف، سی توی کازه شبیه ال توی صرف، B توی فازه شبیه I توی فازه و I توی فازه شبیه B توی فازه. ولتاژ اولیه توی فازه شبیه جریان اولیه توی فازه. و با این تفکیک شما همه این رابطه ها میشه تبدیل به این رابطه. شباهت بسیار زیادی همونطور که بین ولتاژ و جریان فازه رابطه مستقیمی نیست بلکه رابطه مشتقیه، بین ولتاژ و جریان صرف هم رابطه مستقیم نیست. همونطور که میبینید ولتاژ صفر با مشتق جریان رابطه داره یا جریان صفر با انتگرال ولتاژ رابطه داره. طبیعتا مسائلی در مورد این طرح میشه یا مطرح میشه خیلی شبیه همین. من مثال قدیمی که حل میکنم در مورد فازر حل میکنم، این همون مثال شما ممکنه در مورد صفر حل بشه. بنویسید تا اون مثال رو بشه. بیماری ها عبوری از این خاطر به ترکیت استفارات رو در دو حالت زیر حساب کنید. حالتی که برکاجش چهار بول ثابت باشه یا برکاجش به صورت به سینوس دوتی کرده. خب، خیلی ثابت شده. آیفی مساویت با سی دی دی به دی تی دی را که خودش داده ستا دی دی به دی تی در نسبت عرف مسئله آیفی میشه ستا سر مشتق به چهار میشه سر میشه سر در نسبت ده آیفی میشه ستا مشتق به اون میشه شیش تا کسی میشه دادی میشه ایشتر تا کسیموت دو. بنابراین شما اگر جریان اختلافات داره. نوعی اصلا مشهوره که میگن بین مرتج جریان قازم 90 درجه اختلافات وجود داره. تو شکل سینوسی هم نشون دادم که اختلافات کجا نشون میده. فعال بزن بردن خودش کجا نشون میده. چون حل عبور از صفر یک تا به حالا عکس اینو هم حل کنم. توی این مسئله من به شما مرتج رو دادم جریان رو خواستم حالا عکسش. مثال اگر جریان عبوری از یک کازم خطی و نامتغیر با زمان به ظرفیت سی مساوی یک رو بمیکارد و ولتاژ اولیه وی صرف مساوی منفی یک بود برای تغییرات زمانی میباشد ولتاژ جسر کازم را محاسبه کنید. عکس اون امدته ولتاژ را دادم جریان را خواستم. حالا جریان شده دادم از شما ولتاژ شد. علی بله دیگه بالا رو بشتم جریانش این شکلیه. حالا جریانش اینه. ببینید جریانش صفر بعد زیاد میشه میرسه دو آمپر کم میشه یک آمپر و یکم ببینیم. گفتم اگر جریانش اینجوری تغییر کنه ولتاژش چه شکلی میشه. برای سیاه بین صفر رو یک دو تیه برای دیار بین یک و دو منفی سی به اضافه سه هست برای دیار بزرگتر از دو هم یک شکی بهش منفی یک چشمی هم فهمیدن از کنفه چه این خیلی فهمیشه فهمیشه این یک خطی داری دو تا نقطه داره یه نقطه شما مختصات یک و دوه یه نقطه شما مختصات دو و یکه شما حتی میدونید که اگر یک خط و دو نقطه شو داشته باشید چیز معادله شو بدون نه دو دوه دارم
بازید ممنوش اینکه واقعا ریاض بودم
باشه دوستان آقا از یک خط رو دارید اول شیمش رو پیدا
می کنید خب خطر خنده نه
نه آقا که این ماز دوه دارید خب معادلات خط رو یا با داشتن یه نقطه یا با داشتن یه نقطه رو در زاویه می کنید داشتیم شیب هر خط میشه دو تا نقطه شو داریم میشه تفاضل ایگرگاشون یک منهای دو تفاضل ایگرگاشون دو منهای پس شیب یک خط چیه؟ منفی یکه وقتی شیب یک خط رو به دست آوردید اون وقت معادلش رو با هر کدوم از نقاط که خواستید میتونید بنویسید یعنی چی؟ میگید که ایگرگ منهای ایگرگ یعنی ارزش ارز من پای دیگه ایگرگ منهای با هر کدوم نقطه که بخواهم برسیم با این نقطه میگیم آیا منهای دو ایگرگ منهای ایگرگ
شیرش
مساوی است ام
تدیش کنه
ایک به شما اینجا ایکتون اسمش تیه منهای میشه چی؟ آیا منهای دو مطابق منفی سیه به اضافه یک
آره با یه نقطه
دیگه آیا مطابق منفی سیه به اضافه یک حالا با اون هم اینو بسر هم نمی کنم بده خب بگذاریم رابطه یه پرساز حاضر با جریانش این هم اثبات کردیم چند جمعه قبل بی صفر رو به من داده چقدر؟ منفی یک یک یون سی رو داده چقدر از یک از صفر تا سی های سی فیفتی سی فیفتی مساوی هست و منفی یکی که به اضافه دو در انتقال از صفر تا سی های سی فیفتی سی فیفتی خب این رابطه داره به من میگه که ولتاژ رو برای حساب کنی باید از جریان انتقال بگیری از صفر تا سی و رد و ضرب کنی و باید منفی یک هم جمعش کنی خب، میشه بدید اینجا رو اگه این جریان عبوری از خازن من یه ضابطه خوشگل شد درفته داشت میذاشتم به فکر رو میگرفتم و سلام اگر یه ضابطه ای خوشگل جمع جور بود میذاشتم اینجا هم دیگرانم که استاد هستم هم دیگران میگرفتم و بستم اما اینجا اگرچه تابع من ضابطه هاش تخت نیست ولی چند ضابطه ایه یعنی این که من چه چیزی رو در این قرار بدم یه ضابطه در ضابطه یه جمع جور نیست بنابراین من مجبورم به تبعیت از جریانم که تیکه تیکه در فاصله های مختلف تغییر می کنه ولتاژ رو هم در فاصله های مختلف حساب کنم بنابراین اول از همه میرم سراغ فاصله صفر و یک یعنی میگم برای تیهای بین صفر و یک من اینجا شکل رو دوباره همینجوری موقتی میکشمش یعنی فرض میکنم تیه من یه جایی این وسطا باشه درسته؟ خب حالا وقتی بخوام بیه تی رو حساب کنم میگم آقا من تی یک به اضافه دو تا انتقال از صفر تا تی و چون مطمئنم که تی من یه جایی این فاصله صفر و یک هست به راحتی به جاش ثابته همون فاصله صفر یکش میذارم. یعنی چی؟ دو تی رو. که البته گفتم بیاییم اسم متغیرش رو شکمنگیگار رو عوض کنیم. اسمش رو بذاریم تی پریم. درسته؟ هم دیگه رو هر میکنم. میشه من تی پریم اضافه دو تا. تی پریم دو از صفر تا تی. میشه من بی یک اضافه دو تا. تی دو من حال صفر. میشه من بی یک اضافه دو تی. نه تی نه صفر نه یک یه جایی بین صفر یکه از صفر تا یک بذارید چی میتونه من بگه؟ اگر توی این فرمول اصلی هنه بگه چی به من میگه اگر به ادعای نیشون من به جای تی بذارم یک دارم چی رو اتفاق میبرم؟ اگر من توی این رابطه به جای تی بذارم یک در حقیقت دارم چی رو اتفاق میکنم؟ بی یک رو اتفاق میکنم. من بی رو برای یک فقط نمیخوام اتفاق کنم، من برای همه تی های بین صفر یک رو میخوام. بنابراین حد بالای انتظار من تیه. اما چون میدونم تی یک جایی بین صفر و یکه، یه جایی به این فاصله، اون وقت به راحتی میدونم که به جای جریان باید کدوم رابطه شو قرار بدم؟ این رابطه یه دو تی پریم رو باید. خب من برای تی های بین صفر و یک اینو پیدا کردم. بچه ها از روی این به نظر شما من اگر بخوام حالا این حرف دوست نمید وی یک رو پیدا کنم چجوری میتونم پیدا توی همین رابطه به جایی که بزنم چی؟ نه میتونم مصابیش کرد و دو یک. خب چه کار دارم میکنم؟ من در حقیقت رابطه که قلداشم رو در فاصله سر تا یک به دست میارم. از روی اون مقدار قلداش رو در انتهای این فاصله یا ابتدای فاصله بعدی چیکار میکنم؟ حساب. دقت کنید. من برای فاصله بین سر تا یک قلداش رو حساب کردم. این رابطه داره میگه که تو در هر لحظه ای بین صفر و یک ولتاژ رو بخوای ببینی مقدارش چقدره به جای اینکه میذاری. مثلا من از به شما میگفتم در این مسابقه یک دو خون ثانیه ولتاژ چقدره میگفتی چی؟ میگفتی آقا یک دو خون میذارم اینجا میشه یک چهارم دو در اینجا میشه یک دو خون منفی یک اضافه دو میشه منفی یک دو. من با استفاده از این فرمول وی یک رو یعنی ولتاژ رو در انتهای این فاصله یا ابتدای فاصله بعدی حساب میکنم چیزی. حالا که میخوام مسئله رو برای فاصله بعدی حل کنم، حالا که میخوام مسئله رو برای فاصله بعدی حل کنم، یعنی برم سراغ فاصله بین یک و دو، به نظر شما چیکار کنم؟ حالا به جای اینکه فرمول رو ببینید اینجا رو نگاه کنید. اینجا من از روی دیگه به فارسی میکنم. میگه اگر ولتاژ رو در هر لحظه‌ای مثل تی میخوای حساب کنی باید از ابتدا تا اون لحظه اگر ولتاژ رو در هر لحظه‌ای تی میخوای حساب کنی باید از ابتدا تا اون لحظه از جریان انتقال بگیری در یه ذریعی ضربش کنی نهایتاً هم ولتاژ در اقتدار باهاش جمع کنید. درسته؟ حالا من میگم که با توجه به اینکه من مسئله رو برای فاصله قبلی حل کردم و میدونم الان در اقتدای این فاصله چقدره، میگم حالا برای تیهای بین یک و دو میام همون هفت فاصله رو باید اشار میکنم از اقتدا تا اون لحظه از جریان انتقال میگیرم در یک عدد ثابت ضربش میکنم با مقدار ولتاژ هم در ابتدا جمعش میکنم. خب وی یک رو که از قسمت قبل دست ورده بودم شده بود یک دو تا. حالا چون من میدونم که الان از کجا تا کجا را هم تکرار میگیرم؟ از یک تا یک تی که میدونم اون تی تو فاصله بین یک و باید یعنی اینجا دارم هم تکرار میگیرم یک توی فاصله بنابراین به راحتی به جای جریان هم میتونم این معادله را بنابراین یعنی چی؟
منفی
تی
تیم به اضافه سه تی؟ تی
تیم
حساب کنید منفی یک به اضافه دو تا از تکاره میشه منفی تیپسین دو دوم به اضافه سه تیپسین از یک تا تی منفی یک به اضافه دو تا و حد بالا رو بذاریم توش میشه منفی تی دو دوم به اضافه سه تی حد پایین رو بذاریم یک بذاریم تو اینج میشه منفی یک دوم به اضافه سه میشه دو و نیم پنج دوم یه منهام جلاش میاد منهای پنج دوم نه باشد یک میشه
کجا؟
نه من آم درست
بیرم
خب میشه چی؟ یک به اضافه یک میشه یک منهای تی دو این دو رو دارم برمیدن اضافه شیش تی منهای پنج میشه چی؟ منهای تی دو به اضافه شیش تی منهای چهار حالا یکی ممکنه اینجوری دوست نداشته باشه میگه آقا تو برای چی تو فرمول ده رو بس در راه میکنی فرموله گفته بود بی صرف به اضافه انتگرال از این باشه بچه ها اگر بر همین رو میخواستید از خود اصل فرمول استفاده کنید چی کار میکنید که گفتید خب باشه گفته بی صرف باشه منفی یک به اضافه دو به انتگرال از صرف تا تی آی تی 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 منتها گوش بدید اینجا دقت کنید در روش اول یا اینجا می نویسم یا چه این اسمش رو بذارم روش دوم نگاه کنید یه راه برای من اینه که ثابته هر قسمتی رو که به دست میارم از روش قلبت اولیه قسمت بعد رو به دست میارم و ادامه بدم یه راه اینه که نه من اصلا باقیه کاره بکنم همه جایی فرمول باشه فرمول اینه منطقه وقتی تی بین یه جایی بین یک و دو هست نگاه کنید تی یه جایی بین یک و دو هست و شما میخواید از صفر تا اون تی انتگرال بگیرید یعنی من میخوام از اینجا انتگرال بگیرم
تا برسیم به یک
تا یه جایی این وسط ها
چون ثابته عوض میشه مجبورم چیکار کنم؟
دو ثابته شد
بشکنمش انتگرال از صفر تا تی رو بشکنم به انتگرال
صفر تا یک یک تا تی
صفر تا یک به جاش دو تی 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 بذارم
یک تا تی
یک تا تی به جاش منفی تی تی به اضافه سه تی 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 بذارم و حالا اینو حل کنم و به دست بیارم منفی تی دو به اضافه شیش تی منهای چهار نتیجه قطعا یکی خواهد شد داری حالا شما بکنم هر دو چی بخواهد شد حل کدومش به نظر شما شد رفته تره؟ اولی شد رفته تره این که از هر ضابطه ای ولتاژ اولیه برای ضابطه بعدی رو به دست بیارید یه مقدار شده رو بتر با این اوصاف خب پس قرار ما چی شد؟ چیکار کنیم؟ از روی این ضابطه الان چی رو باید درست بیارم؟ از روی ضابطه یه ولتاژ به تی یک و دو
اول و
بی دو رو به دست میارم میشه چی؟ میشه منفی چهار به اضافه دوازده منهای چهار میشه دوازده میارش میشه چهار و حالا برای تی های بزرگتر از دو میگم چی؟ میگم بی تی هست بی دو به اضافه دو تا انتگرال از دو تا تیه آیا دیفتین دیفتین میگم بیه دو رو که احساس کردم شخار به اضافه دو تا انتگرال از دو تا تیه و چون حالا از دو به بعد دارم انتگرال میگیرم به راحتی به جای جریان رو میذارم یک میشه چهار به اضافه دو تا دیفتین از دو تا تی میشه چهار به اضافه دو تا تیه منهای دو میشه دو تی دو تی و اما سوال این دوستمون جمع چیزی وجود نداره ولتاژ هم یه ثابت چند ثابته ای که در فاصله صفر و یک هست، منفی یک به اضافه دو چیز و در فاصله یک تا دو هست منفی سی دو به اضافه شیش تی به اضافه چهار منهای چهار و در فاصله بزرگتر از دو هست دو تی چند ثابته ایه، نه یه جمع میشن اینا با هم در یه در هر فاصله ای تا با هم جلال
خواسته نماشید.
صرف و خازن ها رو داریم انجام میدیم، اولین نوع صرف و خازن رو بکنیم، تکیل هم متقدر با دوان مثال هم بردیم. همین مثال ممکنه در مورد صرف مطرح بشه، چون فرمولاش کاملا شبیهه، اصول حل کردن هم داریم، زنی کنی نداره. جلسه بعد انشاءالا میریم سراغ صرف و خازن نوع دوم و هم